و در تمام مراحل زندگی از وی اطاعت کند.
بله، حضرت امام اگه از یک طرف به زن این سخن را میگه، به مرد هم میگه که وقتی کسی همسری را برای خود انتخاب کرد او را تکریم کند.
سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره. یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره.
از جمله سیره امام صادق علیه السلام مثل همه معصومان رسیدگی به نیازمندان بود. امام صادق علیه السلام همیشه در فکر نیازمندان و مردم بود که مبادا کسی گرسنه بخوابد.
هشام ابن سالم از یاران آن حضرت می گوید چون پاره ای از شب می گذشت، امام صادق علیه السلام کیسه ای انباشته از پول و نان و گوشت بر دوش می کشید و به سراغ نیازمندان شهر مدینه می رفت و بین آنها تقسیم می کرد و آنها هیچگاه او را نمی شناختند. و چون امام درگذشت این بخشش ها قطع شد، آنها فهمیدند که آن شخص حضرت امام صادق علیه السلام بوده است.
همین سیره کمک پنهانی به محرومان در سیره امام علی و حسنین و امام سجاد و امام باقر علیهم السلام نیز نقل شده است. البته مردم زمان متوجه این خدمت رسانی می شدند که امام به شهادت می رسید و آنگاه معلوم می شد که این حمایت ها از سوی حضرت بوده است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم.
یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه دوستداران خاندان نبوت و رسالت و با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان و یاران شنونده، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه های صبحگاهی ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همکارانم در پخش امروزی در خدمت شما هستند. بنده با شما خداحافظی میکنم. انشالله که روز خوب و خوش را داشته باشین. خدا یار و نگهدارتان باشد.
خفته در تن این قبر در سکوت، او پاسخ تمام سوالات بی جواب. بر علم صادقانه او حق گواهی و بر علم حق کسی بجز او نه گواه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان و رئیس مذهب جعفری را خدمت شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض می کنم. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکاران صدابردارمان خانم برزگری و سایر همکاران صدابردارمان در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که با ما و همکاران ما و با برنامه های خودتان همراه باشید تا پایان برنامه ها. شنوندگان گرامی، در فرصتی که در اختیار داریم در خدمتتان هستیم با اعلام فهرست و زمان پخش برنامه ها در بخش نیمروزی. تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر، اخبار تقدیم شما عزیزان میشه و پس از آن برنامه چوکی داغ را خواهید شنید. در ساعت 1:35 برنامه تحت عنوان خورشید صادق ساعت 2:05 تقدیم شما عزیزان میشه و ساعت 2:30 برنامه معرفت دینی. شما شنوندگان گرامی، برنامه قصه های کهن پارسی را می توانید در ساعت 2:45 بشنوید. پس از آن مجله اقتصادی در ساعت 3 بعد از ظهر تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از آن هم در ساعت 3:40 مجله ورزشی تا ساعت 4 که اخبار این بخش تقدیمتان میشه. نمایش هفته برنامه است که در ساعت 4:15 میتونین شنونده باشین و پس از آن در ساعت 4:50 برنامه پارسیگویان، ساعت 5:20 هم در این بعد از ظهر جمعه با هم دعای شریف سمات را زمزمه خواهیم کرد و پس از آن هم برنامه شما و رادیو در ساعت 5:35. رأس ساعت 6 بعد از ظهر اخبار این ساعت تقدیم شما خواهد شد به همراه مجله خبری. پس از آن و افغانستان در هفته‌ای که گذشت، این برنامه را می توانید در ساعت 6:35 بشنوید. انیس تنهایی، این برنامه است که شما عزیزان در ساعت 6:55 خواهید شنید و پس از آن در ساعت 7:15 به استقبال اذان مغرب به افق کابل می رویم و پس از آن هم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز تقدیمتان می شه. ساعت 7:40 هم رازهای زندگی. ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تأسف‌بار آبادان. بررسی وضعیت افغانستان، محور چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای. و تأکید شمخانی بر تلاش برای صلح و ثبات افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم هم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعتی یک از رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تأسف‌بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه به مصیبت دیدگان و مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز گذشته در جلسه فوق‌العاده در حضور رئیس جمهوری ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد و این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. با مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. روز دوشنبه بخشی از ساختمان 10 طبقه اداری تجاری متروپول در خیابان امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه دست کم 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. صبح امروز 4 نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور کشورهای ایران، روسیه، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان با میزبانی کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور آغاز به کار کرد. در نشست افتتاحیه نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان ضمن خیر مقدم به مقامات عالی شرکت کننده در نشست گفت شرایط سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان در وضعیت بسیار نامناسبی است و توسعه تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر به عنوان تهدید عمومی موجب نگرانی شدید همسایگان این کشور و سایر کشورهای منطقه شده است. وی با تاکید بر مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه برای کمک به ایجاد دولت فراگیر با حضور نمایندگان اقوام و مذاهب و گروه‌های سیاسی مختلف در افغانستان افزود، ایجاد کمربند امنیتی در اطراف این کشور و تلاش بین‌المللی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان یکی از اولویت‌های بسیار مهمی است که این نشست می‌تواند کمک شایان توجهی به تحقق آن کند. در ادامه 4 نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای، مقامات عالی امنیت ملی کشورهای حاضر در نشست نقطه نظرات خود را در خصوص شرایط حاکم بر افغانستان و سازوکارهایی که باید برای برون رفت این کشور از وضعیت بی‌ثباتی کنونی اتخاذ شود بیان کردند. بخش دوم نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها ادامه پیدا کرد. در پایان این نشست بیانیه پایانی که مشتمل بر نظرات مشترک کشورهای حاضر در این اجلاس می باشد منتشر خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت امنیت، صلح و ثبات در افغانستان برای همه کشورهای منطقه ضروری و لازم است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در 4 نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تبیین شرایط منطقه به ویژه تحولات افغانستان در 20 سال گذشته و با اشاره به شکست و فرار افتضاح‌آمیز آمریکا از افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری امنیت و صلح و ثبات در افغانستان بوده و آن را بستر مورد نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و نیز مردم منطقه می داند. شمخانی با اشاره به این که ایران در طول سالهای متمادی میزبان نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم شریف افغانستان بوده است گفت در غیاب کمک‌های مؤثر بین‌المللی و در شرایط تحریم‌های ظالمانه میزبانی از این تعداد مشکلات فراوانی را بر کشور ما تحمیل کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه مقصر اصلی در وقوع دو فاجعه شامل بروز جنگ 20 ساله در افغانستان و جنگ اوکراین سیاست‌های غلط و توسعه طلبانه آمریکا است تصریح کرد آمریکا نه تنها باید دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند بلکه باید خسارت‌های مادی که در افغانستان به بار آورده را جبران کند. شمخانی تروریسم و افراط‌گرایی را از عوامل مهم ناامنی در افغانستان ذکر کرد و گفت متاسفانه شواهد و قرائن نگران کننده از حضور و دخالت برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای در انتقال و هدایت تروریست‌ها به افغانستان در دست داریم. طالبان از نشست بین المللی امنیتی کشورهای منطقه در مورد افغانستان در تاجیکستان استقبال کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان امروز گفت طالبان از هر گونه نشستی در مورد افغانستان استقبال می کند. این سخنگو افزود دولت طالبان از هر نشستی در کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان قدردانی می کند. کشورهای منطقه نیز اهمیت امنیت در افغانستان را درک کرده و در توسعه امنیت با افغانستان همکاری می کند. سمنگانی تصریح کرد شرکت کنندگان در این جلسات به همه کشورها اطمینان می‌دهند که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان ایجاد نارضایتی و ناامیدی در بین مردم را هدف عاملان حملات اخیر در افغانستان توصیف کرد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان پس از حملات تروریستی عصر چهارشنبه در شهرهای کابل و مزار شریف بیانیه‌ای صادر کرد و گفت عاملان این حمله اهدافی چون زیر سوال بردن مدیریت کلان کشور، تضعیف روحیه و ساختار زندگی مردم و در نهایت رو در رو قرار دادن ملت و حکومت را دنبال می‌کنند. حسینی مزاری در بیانیه خود هشدار داد اگر اوغلای کشور چه حاکمیتی و چه ملی هرچه زودتر استراتژی کارآمد همراه با تاکتیک‌های بروز را روی دست نگیرند به طور قطع کشور به دور باطل ناامنی‌ها و حتی جنگ‌های نامنظم کشیده خواهد شد. طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان کمیته 8 نفره تشکیل داد. طالبان با هدف بازگشایی کلاس‌های درس بالاتر از ششم ابتدایی برای دختران کمیته 8 نفره بر ریاست عبدالحکیم حقانی رئیس دیوان عالی تشکیل داد. این تصمیم در حال اتخاذ شده است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در 250 روز گذشته از ادامه تحصیل باز مانده‌اند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت اعضای این کمیته از علما و دانشمندان هستند. اعضای این گروه برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه تلاش‌های انجام داده‌اند و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود. انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ترور شیعیان در افغانستان. ریشارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پس از 11 روز بازدید از افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل درباره حوادث اخیر گفت این حملات سیستماتیک است و عناصر جنایت علیه بشریت را در خود دارد. گزارشی از زهرا سلطانی.
ارزیابی ابتدایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از وضعیت در افغانستان ریچارد بنت از کارکردهای دولت طالبان در 9 ماه گذشته در مورد حقوق بشر راضی نیست. او میگوید افغانستان با چالش‌های قوی حقوق بشری روبروست و اداره حاکم در مسئولیت‌هایش در برابر شهروندان افغانستان چندان موفق نبوده و او گفته است من از دولت طالبان می خواهم با چالش های حقوق بشری در برابر مردم اعتراف کنند، اما دولت طالبان به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی خود را متحد می داند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان تأکید میکند برای حفاظت از شهروندان افغانستان و تأمین امنیت بهتر تلاش خواهند کرد و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میخواهد در ارزیابی هایش واقعیت های عینی را انعکاس بدهد.
در گزارش های درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت واقعی و واقعیت های عینی منعکس شود و همچنان ارزش های دینی و فرهنگی افغان ها مورد ارج قرار بگیرد.
جاوید آگاه بین الملل می گوید گزارش های آقای بنت نشان می دهد وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده است.
در 9 ماه گذشته اتفاقات در افغانستان متفق شده که مبین نقض حقوق بشر شمارده می شده. گزارش آقای بنت نشان می دهد که مردم افغانستان تا چه حد از حقوق بشرشان محروم هستند و این وضعیت واقعا نگران کننده است.
ریچارد بنت همچنان گفته است بهبودی اوضاع افغانستان بستگی به رفتار و عمل کرده دولت طالبان خواهد داشت. یا اوضاع بشری بهتر می شود و یا هم محدودیت ها را دولت طالبان افزایش می دهد. نورالحق نسیمی آگاه بین الملل در این باره می گوید سازمان ملل جامعه جهانی در قبال افغانستان ناکام بوده و حالا این نگرانی ها هیچ فایده ای نخواهد داشت.
آن چیزی که تعهدات بین المللی ایجاب میکرد، آن چیزی که مسئولیت ماموریت جامعه جهانی در قبال افغانستان از سال 2001 از طریق شورای امنیت ملل متحد به تصویب رسیده بوده، اینها نه تنها به تعهدات خود احترام نگذاشتند بلکه متاسفانه بنابر تغییر سیاست‌های خارجیشان نسبت به مسائل منطقوی و جهانی به ویژه مسئله بازی های بزرگ در آسیای مرکزی و همین رقم ایجاد جبهه جدید در کشور اوکراین و مسائل تایوان یک مقدار نه بلکه زیاد اینا در ارتباط به مردم ما شما در ارتباط به سرنوشت کشور ما شما ناجوان مردانه برخورد کردن.
با این همه آقای بنید از احتمال بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در آینده نزدیک امیدوار است. اما نبود اشتغال، فرصتها برای مشارکت جوانان و زنان در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، محدودیتها برگشت و گذار، آزادی بیان، بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ناپدید شدن خبرنگاران و قضات را از نگرانی های دیگر می داند. به گفته او در صورت ادامه این موارد در گزارش کامل او که قرار است سپتامبر امسال به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد درج خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تأسف‌بار آبادان. بررسی وضعیت افغانستان محور چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای. و تأکید شمخانی بر تلاش برای صلح و ثبات افغانستان. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. خب در خبرها خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پس از 11 روز بازدید از افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری در کابل درباره حوادث اخیر گفت این حملات سیستماتیک است و عناصر جنایت علیه بشریت را در خودش داره. همکارم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محترم ضیا دانش در همین خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ارزیابی های ابتدایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از وضعیت در افغانستان میگوید که افغانستان با چالش های قوی حقوق بشری روبروست. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای ضیا دانش آگاه مسائل سیاسی. آقای دانش سلام بر شما. در اول به نظر شما در این 9 ماه گذشته از سازمان ملل چقدر مسئولانه در قبال افغانستان برخورد کرده؟
بدون تردید افغانستان در 20 سال گذشته شاهد وضعیت نامناسب حقوق بشر در ابعاد و عرصه‌های مختلف بودن، اما این وضعیت در دوره تسلط پس و طالبا بسیار وحشتناکتر شدن و یک فاجعه اتفاق افتاده برای حقوق بشر در افغانستان و میتونیم بگیم که وارد یک دوره کاملا سیاه و تاریک و غمناک برای حقوق بشر در افغانستان شدیم. بدون تردیدی وضعیت یک وضعیت بسیار بد هست. در دوره که طالبا در 8-9 ماه گذشته بر افغانستان حکومت میکنند هیچ گونه احترام و حرمتی به حقوق بشر گذاشته نمیشه.
درست آقای دانش، سازمان ملل، جامعه جهانی، همه و همه تاکید بر یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان داره. به نظر شما این همه مشکلات که ما در افغانستان شاهدش هستیم آیا با تشکیل دولت فراگیر حل خواهد شد؟
مسلماً دولت فراگیر میتونه یک گامی برای تقویت حقوق بشر در افغانستان باشد، چرا که حضور اقوام مختلف، ساختارهای مختلف اجتماعی با افکار مختلف در افغانستان میتونه که زمینه را برای تقویت حقوق بشر و گسترش حقوق بشر بهتر بسازند و راه جز اینه وجود ندارن. وقتی که دولت فراگیر در افغانستان وجود نداشته باشن و بخش زیاد از مردم افغانستان و اقوام متعدد افغانستان و مردم افغانستان از بدن حکومت و سیاست دور نگه داشته شده، خودش به صورت بسیار آشکار نقض حقوق بشر است و در واقع یک آپارتاید است و نجات پرستی است که خودش از مظاهر ضد حقوق بشری هست. بدون شک دولت همشمول وسیع و گسترده با پایه‌های مردمی اولین و اساسی ترین اصل برای تامین حقوق بشر و تقویت حقوق بشر در افغانستان.
بعد از ارائه این گزارشات که قرار است در سپتامبر امسال ارائه شود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، با در نظر داشته اینکه در ارزیابی‌های اولیه‌شان از عملکرد دولت طالبان در قبال رعایت حقوق بشر راضی نبودند، به نظر شما بعد از ارائه این گزارشات عملکرد سازمان ملل در قبال حقوق بشر در افغانستان چه خواهد بود؟
من خیلی مطمئن هستم که سازمان ملل متحد و حقوق بشر سازمان ملل متحد بتونه گام‌های جدی برای تامین حقوق بشر و تضمین حقوق بشر در افغانستان برداره. متاسفانه ما حداقل در طول 6-7 سال اخیر و حتی در 20 سال گذشته شاهد نسل کشی مردم هزاری افغانستان بودیم، ولی جامعه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق بشر سازمان ملل متاسفانه صرف و صدور یک اعلامیه اکتفا کردن و گام عملی در چارچوب یک مکانیزم پیشگیرانه یا در چارچوب یک اقدام تامین امنیت و در واقع تضمین حقوق اقلیت ها مخصوصا مردم هزاره افغانستان نکردن و این نشان از این میتن که استفاده از مسائل حقوق بشر در افغانستان هم مثل جای دیگه یک مسئله ابزاری است. حالا وضعیت جهان با جنگ اوکراین و روسیه بسیار متفاوت تر هست. به همین دلیل سازمان ملل سازوکارهای بسیار زیادی در دست ندارن که بتونن حقوق بشر در افغانستان بیشتر در واقع نظارت بکنن و بیشتر برای تامین و تضمینش تلاش بکنن. به همین دلیل خیلی انتظار نمیره که سازمان بتونه فراتر از اعلامیه‌های صادر کار انجام داده بتونه.
آیا اعلام این گزارشات مبنی بر نقص حقوق بشر در افغانستان هیچ تأثیری در بهبود اوضاع حقوق بشری در افغانستان خواهد گذاشت، با در نظر داشتین که دولت طالبان بی‌اعتنا به محکومیت ها و واکنش ها از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی است؟
هرچند انتظارات بسیار بزرگتر و کلانتر از سازمان ملل متحد وجود دارد و ای که گام های عملی برداشته شاهد برای تامین حقوق بشر در هر نقطه از دنیا که هست، چون یک از فلسفه های تأسیس و ایجاد سازمان ملل دفاع از حقوق بشر، تضمین و تأمین حقوق اقلیت ها و حقوق کسانی که تحت سرکوب و ستم قرار دارن هست. شورای امنیت سازمان ملل متحد از وظایفش هست که در این رابطه باید عمل کنند، مکانیزم های اجرایی روی دست بگیرند. اما متاسفانه ما شاهد گامهای عملی جدی و مناسب نیستیم، ولی با این حال نفس صدور اعلامیه هم میتونن مسئله افغانستان در ذهن جامعه جهانی زنده نگه دارن و این که از فراموشی کامل جلوگیری بکنن، چون فراموشی کاملا میتونه فاجعه خلق بکنن. گروه حاکم در افغانستان متوجه هست که جهان نظارت میکنه رفتار اونا را، مردم افغانستان نظارت میکنه رفتار اونا را و یک روزی بالاخره در پاسخ در قبال عملکردها و رفتار خود مسئولیت خواهد داشت و پاسخگو خواهد بود. بنابراین به تأثیر هم نیست. ما دیدیم در کشورهای زیادی در سالهای گذشته حقوق بشر نقض شدن، اما بالاخره هم بس کسانی که ناقض حقوق بشر بودن به میز عدالت کشانده شدن و عدالت تطبیق شدن. یک روز در افغانستان هم اتفاق میفتن و کسایی که ناقض حقوق بشر هست یک روزی محاکمه خواهد شد و یک روز پاسخگو خواهد بود. بنابراین نظارت حقوق بشر در افغانستان و جمع‌آوری گزارش، نشر گزارش خودش در جای خودش یک نکته مهم هست و میتونه که به مراتب بسیار بسیار بهتر از این خواهد بود که هیچ گزارش نشر نشون و یک نظارت در این مورد وجود نداشته باشند و کسانی که ناقض حقوق بشر است با فکر آسوده و آرام میتونن مصروف نقض حقوق بشر باشند. بدونین دو بحث داریم، یکی این که عملکرد سازمان ملل مطابق انتظار نیست متاسفانه، که باید مطابق انتظار رفتار سیاست های خودش تضمین بکنه، و نکته دومی که نفس نظارت کردن و ارائه گزارش هم خودش یک نکته مهم هست و باید ادامه پیدا کنه.
کارشناس سیاسی افغان گفت سران طالبان در مورد نوع حکومتداری، مسائل حقوق بشری و برخی آزادی های اجتماعی اتحاد نظر ندارند. مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار ما در کابل با اشاره به برخی فرمان های رهبری طالبان که تعدادی از مقامات طالبان هم از آن راضی به نظر نمی رسند اظهار داشت این مسئله نشان دهنده ای آن است که هنوز در بین طالبان دیدگاه واحد و انسجام یافته وجود نداره و با گذشت 9 ماه از حکومت طالبان مردم افغانستان به صورت آشکار آن را مشاهده کردند. گفتگوی از زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده.
ببینید بحث این که هنوز در درون طالبان یک دیدگاه واحد و دیدگاه انسجام یافته وجود ندارد عوامل متعدد است. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و گذشتن 9 ماه از این حکومت، مردم افغانستان به صورت واضح و آشکار قبلا در رسانه ها این مسئله به خوبی بیان شده بودند که در میان گروه طالبان توافق دیدگاه و توافق نظر وجود ندارد، اما مردم افغانستان چنین چیز به صورت عملی ندیده بودند. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، مردم افغانستان یک بار دیگر شاهد چنین مسئله بودند که طالبان نه تنها دیدگاه واحد و انسجام یافته ندارد، بلکه اینها به بخش های مختلف و پارچه های مختلف اینها تقسیم شده است. مسئله اساسی که قابل ذکر است این که طالبان، یک تعداد طالبان به دنبال این هستند که جامعه افغانستان باید به سمت پیشرفت، به سمت توسعه و به سمت آزادی های اساسی باید حرکت کنند، چیزی که امروزه آقای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دولت طالبان مطرح می کنند. این نشانگر این مسئله است که طالبان توافق دیدگاه روی بسته بودن مکاتب دخترانه، آزادی رسانه ها و امثال هم، این موضوعات است که طالبان انوزه توافق دیدگاه ندارند. بعضی طالبان امروزه هستند که روشن فکر هستند، در کشورهای اروپایی اینها زندگی کردند و عملا اعضای فامیل اینها، فرزندان اینها در مکاتب دانشگاه های کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و به خصوص کشورهای عربی اینها عملا مصروف تحصیل و مصروف آموختن علم باشند. پس متوجه باشیم این چند پارچگی میان طالبان و این عدم یک دیدگاه واحد و ایجاد یک دیدگاه واحد میان طالبان باعث یک بحران میشه و باعث یک مشکل میشه، چون طالبان یک ایدئولوژی واحد و یک ایدئولوژی مشخص ندونه که بر اساس همان ایدئولوژی تمام اینها بین رفتار کنن و اینها پاسخگوی جامعه باشن. چیزی را که معین سیاسی وزارت خارجه طالبان مطرح کردن نشانگر این مسئله است که اینها تغییر کردن، تغییر اینها به یک بخش خاص جامعه اینها برمیگردد، به یک بخش کوچک از گروه طالبان برمیگردد که اینها به اروپا و کشورهای آسیایی اینها سفر و دید و بازدید کردند. اما اکثریت کسایی که امروز در کابل و در افغانستان حاکم هستن، متاسفانه اینها از افغانستان بیرون شدن و فکر اینها، ایدئولوژی اینها، همون فکر گذشته، همون فکرهایی که در دوره اول حکومت طالبان حاکم بودن، بیشتر همون افکار هستن.
عباس استانگزای، معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان، قبل روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان، مخصوصا در مذاکرات دوحه قطر، نقش پررنگی ایفا کرده و داشته، اما در 9 ماه گذشته پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، نقششان کمرنگ شده و مخصوصا در رسانه ها که جدیدا هم از عملکرد دولت طالبان انتقاد کرده. به نظر شما یا این اختلاف نظرها حضور آقای استانگزای کمرنگ کرده یا اینکه طبیعی است؟
ببینید، بحث حضور و عدم حضور آقای استانگزای متاسفانه موضوعات جدی را در پی داره. اولا اینکه طالبان فکر نمی کردن که اینها به سمت چند پارچه شدن و به سمت پراگندگی حرکت کنند. طالبان فکر می کردن که اینها تمام اینها یک فکر هستند و تحت عنوان یک بیرق و یک ایدئولوژی ها رفتار خواهد کردن. اما کسایی که در غرب، کسایی که در کشورهای بیرونی تعلیم یافته و اینها بزرگ شدن زندگی کردن، فضای بیرونی روی اینها تأثیر گذاشته و اینها مجبور هستند و اینها مکلف هستند با تمام فکر و من ایدئولوژی رفتار کنند. درست است؟ ببینید، زمانی که اعضای فامیل اینها، فرزندان اینها در کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی اینها تحصیل میکنند، اینها میدونند که تحصیل چیز بدی نبوده، باید جامعه رشد کند. اگر زنان امروزا با مکتب نمیرد، متوجه بشیم تقریبا جامعه به سمت فلج شدن حرکت هستند. جامعه‌ای که در آن زنان نقش نداشته باشد، جامعه‌ای که در آن زنان حق تحصیل، حق کار نداشته باشد، متاسفانه فاتحه اون جامعه خوانده است. ببینید، در شرایطی که امروز آقای استانگزای موضوعات مطرح میکنه، این نشانگر یک امیدی بر مردم افغانستان هستن که طالبان باید بین تغییر کنند. طالبان بدونند که جامعه کشورهای اروپایی به کدام مسیر حرکت میکنند و افغانستان به کدام مسیر حرکت میکنند. ما معذرت میخوایم، بس جزار مطرح میکنم. ببینید، با آمدن گروه طالبان در افغانستان و حاکم شدن اینها، ما به سمت 20 سال قبل حرکت کرده رسیدیم، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم، به سمت کشورهای از آسیایی حرکت کنیم، به سمت توسعه و به سمت آبادی حرکت کنیم. ببینید، رسانه‌های افغانستان، آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای آسیایی، افغانستان سر و گردن بالاتر داشت نسبت به کشورهای آسیایی، اما متأسفانه امروز برعکس شده رسیدیم قضایا، چون طالبان حاکم شده. من بیشتر اشاره کردم طالبان به 2 گروه و به 3 گروه تقسیم میشن. یک گروه اینها، ببینید، تصمیم گیرنده اول آخر خودشان نیستن، به عنوان ماشینی جنگی عملا فعالیت میکنن. کسایی که شما امروز در افغانستان میبینید یا ماشینی جنگی هستن، اینها بیرون نشدن، اینها نمیدونن که در فضای بیرون، در جواب بیرون از افغانستان چه جریان دارد. آیا دخترها به مکاتب میرند؟ آیا رسانه ها آزاد هستند نیستن؟ آیا مردم حق دارن حرفی برای گفتن، حرفی که میل دارن و عقیده خدا، اندیشه خدا بهم انتقال بدن یا نه؟ اینها در درون افغانستان بودن. یک بخش کوچک از طالبان مانند آقای استانگزای اینها تحصیل کرده بیرون هستن. اینها در زمانی، اگر شما بین بک‌گراند آقای استانگزای مطالعه کنید، اینها کسانی بودن که در بیرون اینها تحصیل کردن و در بیرون اینها فعالیت داشتن. بر اینها رفتن و بر اینها اینکه رسانه‌ها آزاد باشد، حقوق بشر و موضوعات دیگر بر اینها مهم هستند و اینها میدونند که بدون این مسائل نمیشه جامعه به سمت پیشرفت و جامعه به سمت مشروعیت حرکت کند. اما یک تعداد دیگری که بحث تصمیم گیری داره، واسه ببینید درون طالبان یک شورای است به نام شورای تصمیم گیرنده. در شورای تصمیم گیرنده تصمیم میگیرند که با چی کار شوند و چی موضوعاتی باید پیاده شود و چی موضوعاتی باید اولویت طالبان باشد. آنچه که امروزه آقای استانگزای در رسانه ها حضور پیدا میکنه، این فکر آقای استانگزای هستند. میدانند طالبان اگر استانگزای بین بارهای بارها در رسانه ها حضور پیدا کنند و صحبت کنند، متأسفانه طالبان با مشکل روبرو میکند و این تناقض دیدگاه میان طالبان متأسفانه به یک مشکل اساسی برای خود طالبان ایجاد خواهد کرد.
اخیراً گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که مقامات طالبان در ولایات فرمان‌های شفاهی را صادر می‌کنند، مثل منع رانندگی زنان، منع ورود خانواده‌ها در رستوران‌ها. به نظر شما پشت این همه یک اجماع کلی است و یا اینکه مقامات طالبان در ولایات به طور سلیقوی برخورد می‌کنند؟
ببینید، متاسفانه من پیشنهاد اشاره کردم طالبان که امروزه حاکم در افغانستان، در ولایت های افغانستان، در کابل و شهرهای بزرگ هستند، اینها بدون کابل و بدون که مثلا شهرهای بزرگ افغانستان به کلی بلد باشن و دیده باشن، حتی کشورهای همسایه افغانستان اینها نخواهد دیده باشن. فقط بعضی کشورها رو من نمیخوام مثال ببرم و نمیخوام با یک مشکل رو بروشیم. بعضی کشورها که اینها رو حمایت میکردن، اینها فقط به عنوان ماشین جنگی میرفتن و دوباره برمیگشتن و جبهات جنگ. اما فرمان‌های اخیری که اینها صادر می‌کنند بیشتر به صورت شفاهی بودن و بیشتر به صورت تذکری هستن که مردم باید خانم‌ها نباید رانندگی کنند. این موضوعات عقدایی هستن. اینها فکر می‌کنند که تمام موضوعات حکومتداری به این خانم‌ها بستگی دارد. من نمی‌فهمم چرا اینها همه این مسائل رها کردن و منن دنبال مسائل خانم‌ها بیشتر اینها را تعقیب می‌کنه. ببینید زمانی که شما به دنبال مشروعیت هستین راه مشروعیت اشتباه هستن، چون این چیزی که اینها روان هستن. فرمان‌های شفاهی، فرمان‌های عقدایی و فرمان‌های شخصی از نظر من نمیشه به عنوان یک فرمان صادر شود. در ولایت‌های مختلف ما دیدیم، مثلا در ولایت هرات منع رانندگی خانم‌ها مطرح شد، در ولایت‌های دیگر بحث برقع و بحث حجاب مطرح شد، اما طالبان تا وجودی ما و شما شاهد بودیم که عقب نشینی کردن از تصامیم خود. این تصامیم ناشی از عقده‌هایی است که در درون اینها بودن، ناشی از افکار است که در درون ها تزریق شده. اینها فکر میکنن که اگر خانم‌ها رانندگی کرد خدای نخواسته با مشکل روبرو میشیم، خدای نخواسته دین آسیب میبینه و موضوعات دیگر. این موضوعات و فکر کنیم این فرمان‌ها نه تنها از سطح رهبری طالبان بیرون نمیشه، بلکه اینها رهبر فرماندهان جهادی و فرماندهان محلی هستند که اینها را صادر میکنند و بیشتر به اون منطقه و بیشتر به اون محله اینها کوشش میکنند که این فرمان ها صادر شود. اما متوجه بشین اگر طالبان به دنبال حکومتداری است، این موضوعات رها کنند، این موضوعات اساسی رو بگیرین، موضوعات رو بگیرین که شما واقعا به دنبال حکومتداری، به دنبال نظام سیاسی باشین. این موضوعاتی که مثلا زنان رانندگی نکنین، موضوعات بعدی است که تا نظام سیاسی در افغانستان حاکم شد، قانون تصویب شد و موضوعات دیگر که طی مراحل شد، بعد از اون میتونیم رای حل منطقی و رای حل قانونی.
از هفته کتاب و کتابخوانی با راه اندازی یک نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان تجلیل به عمل آمد. میخوایم گزارش سمیع خاوری رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. قبلش بنده از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار شما.
از هفته کتاب و کتابخوانی با راه اندازی نمایشگاه کتاب از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ با همکاری نهاد فرهنگی ایپسو در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان تجلیل به عمل آمد. در محفلی که به این مناسبت برگزار گردیده بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان هدف از برگزاری این برنامه را نهادی نشدن فرهنگ مطالعه و تشویق جوانان به کتابخانی عنوان کرد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت حکومت محلی تلاش می‌ورزد تا زمینه مطالعه را برای جوانان مساعد بسازد. او دلیل فاصله گرفتن جوانان را از مطالعه جنگ‌های 20 سال اخیر عنوان نمود.
برای اهل مطالعه ان شاء الله ما کوشش میکنیم که زمینه مطالعه را مساعد بکنیم. در اثر جنگ ها و نابسامانی هایی که در این دهه اخیر در افغانستان رخ داد، واقعا اهل مطالعه بیشتر ضربه دید و مردم از کتاب فاصله گرفتن.
محمد ناصر مشتبه یک از کارمندان نهاد فرهنگی ایپسو در خصوص این برنامه گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه تجلیل از هفته کتاب میباشد. او افزود ما می خواهیم از این طریق فرهنگ مطالعه را برای جوانان تزریق نماییم.
پس برنامه امروز به مناسبت هفته کتاب بود و در واقع ما خواستیم از این طریق بتونیم برای جوانان و برای نسل نو یک انگیزه کتاب خوانان و انگیزه مطالعه را ایجاد بکنیم.
در همین حال شماری از جوانان که از این نمایشگاه دیدن کردند با استقبال از برگزاری همچون برنامه های فرهنگی از جوانان خواستند به مطالعه و کتابخوانی رو آورند. شفیق الله شریفی یک از جوانان ولسوالی بهارک نمایشگاه کتاب در این ولسوالی برگزار شده است میگوید جوانان تا امروز تحت هر عنوان از مطالعه فاصله گرفتند، اما اکنون باید دوباره به کتاب رو آورند و با کتاب انس بگیرند.
گفتن ما این است که بین این وقت اگر رو به دیگر چیزها کردیم، امروز رو به کتاب کنیم، از کتاب بیاموزیم، با کتاب رفیق باشیم، با کتاب انس بگیریم، وقتمون رو با کتاب بگذاریم.
فضل قادر ادیب یک از علمای دینی که در این محفل سخن می گفت نقش کتابخانه را مهم خواند و افزود جدا از رفتن و مکتب و دانشگاه فرهنگ مطالعه را در زندگی خود نیز نهادی نابسازیم.
کتاب بخونید، وقت خود را ضایع نکنید، تلاش بکنید. علاوه از اینکه شما در مکتب تا صنف 12 یا در دانشگاه تا صنف 16 و بالاتر از تحصیل میکنید، استادا به شما یک راهنماست، بایی شما علم کامل حاصل کرده نمیتونید.
این نمایشگاه در حالی در ولسوالی بهارک برگزار گردیده است که قبل از این نیز نمایشگاه کتاب و هنر نقاشی در شهر فیض آباد مرکز این ولایت نیز برگزار گردیده بود.
شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض میکنیم. من زهرا بهرومی و همراه همکارانم با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون فرمانهای پیاپی حکومت موقت طالبان در مورد پوشش زنان، واگذاری مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به امارات متحده عربی، تشکیل کمیته ملی حج، واکسینیشن سراسری فلج اطفال و برخی مسائل دیگر میپردازیم. پس از آن که حکومت موقت طالبان فرمان اجباری شدن حجاب برای زنان در افغانستان صادر کرد و بهترین نوع حجاب را چادری یا برقع معرفی کرد، واکنش‌های زیادی را در پی داشت. این حکومت تا یک فرمان جدید از مجریان زن همه تلویزیون‌ها خواست هنگام ظاهر شدن در تلویزیون چهره‌های خود را بپوشانند. این دستور طالبان چند روز پس از آن صادر شد که طالبان به زنان دستور داد صورت خود را در ملای عام بپوشانند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت: با مقامات رسانه‌ها ملاقات کردیم، آنها توصیه ما را پذیرفتند. مهاجر در حال این امر توصیه خواند که تاکید کرد آخرین مهلت برای پوشش چهره مجریان تلویزیون 31 ثور است. او گفت مجریان زن میتونن از ماسک استفاده کنند، همانطور که در طول همگیری ویروس کرونا به طور گسترده استفاده شد. با وجود این که مجریان زن تلویزیون ها این دستور اجرا کردند، اما واکنش ها به اجباری شدن پوشش چهره مجریان شدید بود. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در دوره ریاست اشرف غنی پیشتر در گفتگو با ما اظهار داشت محدود کردن زنان و دختران در بخش‌های مختلف باعث به انزوا کشیده شدن آنان می‌شود و برای اینکه این اتفاق نیفتد جنبش زنان افغانستان باید فعال باشه و مردم این کشور و جامعه جهانی هم باید از او حمایت کنند.
برای اینکه ما در یک مسیر درست حرکت بکنیم، من فکر میکنم جنبش زنان برای احقاق حقوق حقه و عادلانه زنان یک مکانیزم بسیار مهم و اساسی هست. جنبش زنان میتواند از حقوق عادلانه زنان دفاع بکنند. این جنبش باید توسط مردم افغانستان حمایت شود. جامعه جهانی از جنبش زنان باید حمایت بکنند و جنبش زنان باید فعالیت‌های خود را متمرکز بر رسمیت شناسی حقوق زنان در سطح ملی بنمایند و در اینجا علاوه بر جامعه جهانی، مردان افغانستان نیز مسئولیت دارند که در کنار جنبش زنان بایستند و از جنبش زنان در راستای احقاق حقوق زنان حمایت بکنند. به طور طبیعی در هر خانه یک دختری دو دختری هست که علاقمند به تحصیل هستند، پدر و مادر برای آینده دخترانشان، برای آینده وطنشان باید در جهت حمایت از جنبش زنان برای دفاع از حقوقشان بیستن و از آنها حمایت بکنند. همه این راهکارها میتواند ما را در راستای احقاق حقوق زنان کمک بکنه. ما بارمند هستیم. با وجود مشکلاتی که در مسیر وجود داره، اگر جنبش زنان همچنان فعال باقی بمانه، مطالبات خود را به شکل واضح و صریح مطرح بکنه، جنبش زنان موفق خواهند شد و آنها به حقوق حقیقیشان خواهند رسید. و در این حال تنها مسئولیت زنان نیست که برای دفاع از حقوقش تلاش میکنند. مردان نیز مسئولیت دارند، به عنوان پدر، به عنوان برادر، به عنوان اعضای خانواده، تا از حقوق خواهران خیش، از حقوق دختران خیش برای دستیابی به تعلیمات و تحصیلات عالی دفاع بکنند و حمایت بکنند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لوجرگه خبر داد. شهاب الدین دلاور تاکید کرد که در این لوجرگه تمامی نمایندگان افغانها به ویژه چهره‌های اثرگذار در صلح فراخوانده میشن. تا کنون جزئیات بیشتری درباره اعضای این کمیسیون و زمان برگزاری لوجرگه منتشر نشده است. بیش از 9 ماه از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان میگذره، اما تا کنون این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. همزمان با اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر بر مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان، معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان از واگذاری مدیریت این میدان‌های هوایی به امارات متحده عربی خبر داد. ملا عبدالغنی برادر از امضای قرارداد با امارات بر مدیریت میدان هوایی کابل خبر داد. این در حالی است که قرار بود مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان به قطر و ترکیه واگذار شود، اما گفتگوها در این زمینه به بن‌بست رسیده بود. این مذاکرات با دلیل اصرار طالبان به اینکه تامین امنیت خودشان به عهده بگیرند و نیاز به حضور مجدد نظامیان خارجی به این منظور نیست، به بن‌بست رسید. مقامات طالبان گفتند افراد آنان از میدان‌های هوایی محافظت خواهند کرد و قرارداد صرفاً مشروط به دریافت پشتیبانی فنی خواهد بود. کشورهایی که می‌خواستند مدیریت و پشتیبانی فنی میدان‌های هوایی افغانستان به عهده بگیرند، نگران وضعیت امنیتی کارکنان خود در این بخش‌ها بودند و به دنبال راهی می‌گشتند که در تأمین امنیت میدان‌های هوایی افغانستان هم نقش داشته باشند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پیشتر در مسکو برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست در مورد اوضاع ناآرام افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند. قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان در این اجلاس گفت باید مراقب تهدیدهای احتمالی بود، چرا که بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت همیشگی گروه‌های مسلح در کشور امنیت و ثبات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را تهدید می‌کند. به همین دلیل باید امنیت مرزهای کشورهای آسیای میانه مورد توجه بیشتری قرار بگیره. در اعلامیه پایانی اجلاس آمده که این سازمان با توجه به وضعیت ناآرام افغانستان و مناطق دیگه امنیت مرزهای خارجی خود تقویت میکنه. اما مقامات حکومت موقت طالبان نسبت به مسائل مطرح شده در این نشست و ابراز نگرانی شرکت کنندگان آن در خصوص اوضاع ناآرام افغانستان واکنش نشان دادند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت مرزهای افغانستان امن است و از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
مرزهای افغانستان از هر زمان دیگر محفوظ و مسئولتر هستند و امارت اسلامی توانایی از این را داره که کشور خود را به گونه خوب کنترل کنه. پس یک چی هست؟ یک حقیقتی هویده است که کشورها و تمام جناح‌ها باید اطمینان داشته باشند که از خاک افغانستان قسمی که امارت اسلامی متحد است کدام تهدیدی به کسی متوجه نیست.
انعام الله سمنگانی دیگر معاون سخنگوی طالبان هم بر همین موضوع تاکید کرد.
امارت اسلامی افغانستان به همه تعهدات خود، به خصوص اینکه از خاک افغانستان به هیچ کشور همسایه و منطقه تهدید امنیتی متوجه نشود، کاملا متعهد هست و الحمدلله هیچ کدام تهدید بالفعل وجود نداره.
در همین حال عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در اظهاراتی در مورد اوضاع افغانستان و اهداف برخی کشورهای خارجی تاکید کرد خارجی ها گمان نکنند افغانستان به دلیل ده ها سال مشکلاتی که داشته ضعیف شده و آنها می توانند در آن نفوذ و اهداف خود پیاده کنند.
ما از امید امروز از امید ما در این منظوری ها به ده ها با تکرار کردیم که مردم افغانستان مردم شجاع و دلیر هستند، به هیچ قوت خارجی، به هیچ دشمن خارجی هیچ وقت اجازه نخواهند که در کشورشان خود داخله بکنند و در امور داخلشان داخله بکنند. و هر کس اگر در فکر ازی باشد این را بدانند که افغانان در خم خلبوش نیستند و روز ازی خواهد رسید که حق خود از اونا بگیرند و این را فکر نکنند که در افغانستان چند سال جنگ تیر شده، تبعیض زیاد است، مشکلات زیاد است، خانه جنگی زیاد بود، نفاق زیاد است، افغانستان از دیدگاه اقتصادی و نظامی ضعیف شده و ما میدانیم که در داخل افغانستان نفوذ پیدا می‌کند.
اخیراً کمیته تحت عنوان کمیته ملی حج افغانستان از سوی سرپرستی وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت موقت طالبان تشکیل شده. فضل محمد حسینی سخنگوی ای سرپرستی در گفتگو با ما در این مورد اظهار داشت کمیته ملی حج افغانستان با منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات مختلف برای اعزام حجاج افغان به عربستان سعودی جهت انجام فریضه حج تشکیل شد.
پروسه حج در تمام کشورهای اسلامی شروع شده و در افغانستان هم انشاءالله با حدود 13582 نفر حجاجی که امسال سهمیه افغانستان هستند انتقال میشه. به می خاطر هم کمیته ملی که زیر سرپرستی یک از معاونین ریاست الوزراء پیش برده میشه به خاطر هماهنگی بیشتر به خاطر هماهنگی در بین ادارات دولتی که در پروسه حج داخل هستند این کمیته جا شده تا بتانیم با پروسه حج امسال موافقانه و بسیار به سرعت و پیش بره به خاطر که امسال بسیار ناوخت از طرف سعودی که حج امسال برگزار میشه اعلان شد و سهمیه هم توزیع شدن با می خاطر تا هماهنگی بهتر بیایه و کارا به صورت خوبتر پیش بره و کاملا ادارات با یک همدیگر همکار و کمک کرده باشه این کمیته جا شده و ان شاء الله کارای حج شروع شده.
حسینی در مورد وزارتخانه ها و نهادهای فعال در این کمیته هم صحبت کرد.
این کمیته که در ادنشایس وزارت ارشاد حج اوقاف به پیش میبره در ضمن نشان وزارت ترانسپورت است، ادارات امنیتی هستند، وزارت های امور خارجه، وزارت صحت عامه که یک بسیار بخش عمده پروسه حج هستند و همچنان وزارت مالیه هستند که همه به یک نوع در پروسه حج داخل هستند چون یک پروسه حج پروسه کلان است و ابعاد مختلف داره. با می خاطر تا هماهنگی بهتر بیایه همه اداراتی که در این پروسه به یک شکل نه به یک شکل ارتباط داشته باشه در این کمیته داخل هستند تا هماهنگی بیشتر بیایه و ما بتانیم تا مو پروسه حج موافقانه به پایان برسانیم. سهمیه که امسال برای افغانستان در نظر گرفته شده به خاطر که سهمیه تمام کشورها پایین آمده به خاطر خطرات ویروس کرونا که وجود داره تعطیل در همه کشورها و می خاطر سهمیه تمام کشورها پایین آمده سهمیه افغانستان امسال 13582 نفر ان شاء الله خواهد بود.
وای در مورد سهمیه حج مهاجرین افغان در خارج از افغانستان هم چنین گفت.
وزارت ارشاد حج اوقاف تمام ابعاد این پروسه را در نظر گرفته و هر بخش هموطنان ما که در خارج مهاجر هستند یا در دیگه جای هستند هر بخشای نفوس ما که سهمیه بسیار محدود است با متناسب نفوس ای به هر بخش توزیع شده و ان شاء الله ما حتما برای مهاجرین ما که در خصوصا در دو چند کشور مسایه نزدیک ما قرار دارند حتما برای اینا سهمیه در نظر گرفته شده و ان شاء الله با مو سهمیه ای که هستند ان شاء الله برای اونا توزیع میشه.
شهرداری کابل در نظر دارد در برنامه‌های زیباسازی شهری از نمادهای فرهنگی و تاریخ اسلام هم استفاده کند. یکی از نمادهایی که به تازگی در یکی از چوک‌های کابل ایجاد و رونمایی شده، نماد مسجد الاقصی قبله اول مسلمین است. در تماس با نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، ازش پرسیدیم کردیم که هدف از این اقدام چی بوده؟
شهرولی کابل جدا از فعالیت هایی که در بخش های سرسبزی، تنظیفی، توسعه شهری، پلان های شهری و دیگر موارد مرتبط به شهرداری یا شهرولی داره، یک مبحث کلانی که بر ما وجود داره ای است که ما باید روی موارد فرهنگی هم بسیار قوی کار بکنیم. جدا از موارد فرهنگی شهرنشینی که روش کار میشه و به شکل برنامه‌های کلان آگاهی عامه در نقاط مختلف شهر در مکاتب و پانتونا انجام میگیره، یک مبحثی است که ما 15 چهارراهی یا چوک پلان کردیم که در اونجا باید ما بعضی منظره های زیبایی شهری را داشته باشیم. و در قسمت انتخاب منظره های زیبایی شهری چند فاکتور مد نظر گرفتیم. یک مسئله خودمی عنعنات و سنت های افغانی هست، مسئله بعدیش بدون شک موارد تاریخ اسلامی هست و موارد زیبایی که وجود داره. ما در چوک های مختلف منادر مختلف را داشتیم، مثلا در چوک دهبوری یک دیوار زیبای کاگلی سنتی با مو پنجره چوبی با مو گپای وطنی داشتیم، مثلا در چوره عبدالله یک باغچه گل بسیار زیبا جور کردیم در اونجا و مردم میبینن و لذت میبرن و با عکس میگیرن. چوک کمپانی که از چوک های بسیار اساسی شهر کابل است، یعنی راهی است که کابل را با جنوب افغانستان با تمام ولایات جنوب افغانستان وصل میکنه و برای ما اهمیت بسیار بلندی دارد. از این باب خواستیم که اولین قبله مسلمانان را یعنی مسجد الاقصی را اونجا یک ماکت داشته باشیم یا یک نمای از اون را داشته باشیم و دلیلی بود که ما این نما را انتخاب کردیم و اونجا اعمار کردیم که بدون شک اولین قبله مسلمان ها هم از دید تاریخی هم از دید اسلامی بسیار اهمیت بالایی برای مردم افغانستان دارد. یکی از موارد زیبایی های شهری ما بدون شک همین نمادهای تاریخی اسلامی خواهد بود که اولیش را ما اجرا کردیم و در پلان های آینده هم بدون شک یکی از اجزای جدایی ناپذیر خواهد بود.
Thank you.
دور جدید برنامه واکسینشن سراسری پولیو یا فلج اطفال از ابتدای ماه جوزا آغاز شده که همچنان ادامه دارد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی سرپرستی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، و در ابتدا در مورد جزئیات برنامه از وی پرسیدیم.
خوشبختانه از شروع سال 2022 تا فعلا 3 دور کمپاین در ماهای جنوری، فوریه و مارچ متناسب موافقانه برای بندازیم و این هم 4 دور کمپاین سراسری واکسین پولیو است که در تمام ولایات به شمول ولایت سرتیر با کمک WHO و یونیسف آغاز شد و ممکن برای 1 هفته ادامه پیدا بکنه.